بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة زهراء أدهر سلام الله عليها صلوات هدية بفرم. بابی که ما باز کردیم انشالله بنده فرصتی که داریم مطرح کنیم یکی از اساسی ترین بخش های عقاید شیعه است. میشه اسمشو گذاشت امامت تبیینی، یعنی بدون در نظر گرفتن این که ما مخالفی داریم ما شیعیان چه میگوییم چرا، به ویژه در مسئله امامت، ولایت، براءت. منتها این یه مقدمه‌ای داره که از خودش اهمیتش کمتر نیست و اگر بنده بخوام به اون برسم باید به مقدمهش حتما بپردازم و جلسه پیش بخشی از اون مقدمه رو عرض کردیم. به جهت اینکه در یک جلسه اون بخش رو بخوایم بیان کنیم برای بعضی عزیزان سوالاتی هم تازه به وجود اومد. یکیش که به نظرم مهمه که عرض کنم و بیان خواهم کرد، ما در مقدمه این بنابراین عرض کردیم محضر شما که ما هر دلیلی برای رجوع به متخصص در احکام داریم به همون دلیل نیاز به رجوع به متخصص در عقاید هم داریم. خود این بحث رو میشه 5-6 ساعت بحث تقریبا مبسوط کرد. ما یه قدرش رو جلسه بیش عرض کردیم. شروع اسلام، یه نامسلمان بخواد مسلمان بشه، نه، این جایی نیست که آدم به کسی اعتماد کنه رجوع متخصص کنه، ولی بعد از اون حتما باید متخصص رجوع کنه به جهت اینکه توانش رو نداره. یه سوالی پرسیده بود یه عزیزی که گفته بود اینجوری که شما میگید این میشه پلورالیزم. چرا؟ تقریرش اینه که شما میگید برید به متخصصین رجوع کنید، که بنده هم عرض کردم تعداد متخصصین در عقیده خیلی اندکن. اگر قائل هم حتی نباشیم به بقای بر تقلید بر از میت، بازم زیاد نیستن. علامه هلی و خواجه طوسی ثابت تجریدم اضافه کنیم بازم خیلی نیستن، برخلاف این که ما این نقطه قوتی داریم در حوزه که بحث فقهیه که اونجا مثلا جا نداره بقای بر میت، صدها مجتهد داریم. حالا نمیخوام بگم اونجا نقطه ضعف نیست، ولی صدها مجتهد داریم و نیازی نیست به این کار، دائم هم رو به گسترش و پیشرفته. کسی فقه ما رو دنبال کنه دوره به دوره میبینه این اتفاق داره میفت، حداقل پیشرفت داره. تقریر این که این پلورالیزمه اینه که میگه آقا شما میگی از نفر الف برو عقائدت رو بگیر، یه نفرم بره از نفر ب بگیره، یکی هم از نفر جیم. خب اینا که نظراتشون یکی نیست که، این از الف، اون از ب، اون از جیم، مگه حقیقت سه تاست که هر کسی به هر مرجعی که خواست رجوع کنه؟ دقت میکنی؟ میگه مگه تو پلورالیسم قبول داری؟ یعنی قرائت‌های مختلف از دین مگه قبول داری که این حرفو داری میزنی؟ پاسخ از چند جهت روشنه، من یکی دوتا شو عرض میکنم. اولا اگر قرار باشه من به حق برسم عقایدم رو بپذیرند و اگر به اون حق حق نرسیدم از من نپذیرند، که اصلا خیلی کار سخته. بین شیخ صدوق و شیخ مفید دعوای جدیه، شبهه لعن شیخ مفید توسط شیخ صدوق هست. خب هر کدوم هم برداشت دارن، خیلی کار خطرناک سخت میشه، از کار با رادیواکتیو سخت‌تره. که حالا فوقش یه حوله مثلا رادیواکتیویته به آدم بماله. خیلی کار پیچیده میشه، چون من باید ببینم آیا واقعا به حق رسیدم یا نه. این یقین به معنای اخستش خیلی پیدا کردنش سخته. از کجا بفهمم من تا آخر عمرم حرف نمیتونم بزنم؟ نه من، اون مرجع عقیدم نمیتونه حرف بزنه، چون ممکنه خطا کرده باشه، حتی ممکنه جهل مرکب داشته باشه، یعنی عقد داره ولی داره خطا میکنه. میشه دیگه، ریاضیدان داریم قضیه هندسی ثابت کرده، به نظر خودش کار تمامه، نفر بعدی میبینیم که اینجاشو اشتباه کردی، حواست نیست، پیش میاد. ما که نمیگیم کسی اشتباه نکنه، ما میگیم از کسی عقیده رو بگیریم که قیامت بتونیم حساب پس بدیم. فرق این عرض ما با پلورالیزم اینه که ما نمیگیم حق چند تاست، حق یکی بیشتر نیست، ولی معلوم نیست من به حق رسیده باشم. برای اینکه مطمئن بشم میگیم برو سراغ یک کسی که احتمال بیشتری هست به حق رسیده باشه، برو از او بگیر. توجه کردین؟ ما در اخذ چند تایی داریم، نه در اصل موضوع. تو ماجرای احکام هم همینه دیگه، حکم خدا از نظر ما شیعه که مصوبه نیستیم اینجوریه که حکم خدا یکی بیشتر نیست حکم واقعی خدا. تو یک مسئله یا واجبه یا حرامه یا مکروه یا مستحبه یا مباهه، ممکنه فقیهی خطا کنه. خب اگر یه فقیه همینطوری هرچی از دهنش در اومد بگه، خب فقها این کارو نمیکنن. فقها مثل سیاسیین نیستن که به خاطر مطامع دنیا هرچی از دهنشون در میاد میگه. نوآوری ها مال سیاسیونه، فقها حرف گزاف معمولا نمیزنن. اما ممکنه خطا کنه. خب مقلداش چیکار باید بکنن؟ این اجداد بیداد 27 سال ما یه حکم خطا کردیم. میگه آقا شما معجوری، خیلی دیگه سخ بگیرم معذوری دیگه، دوران امر بین جور و زور میشه، پاداش میدن دیگه ندن چکت نمیزنن. خب نه اینکه حکم خدا چند تاست، حکم خدا یکی بیشتر نیست، ولی من به مرجع الف، شما به مرجع ب، اون آقا به مرجع جیم، اون آقا به مرجع دال بررسی کرده، اعلم پنداشته، اعلم یافته، اعلم دیده. حالا اگه فتوا غلط هم از آب در اومد دیگه این پاسخ نباید بده، که همین رو باید در عقیدم گفت. تا اینجا ما پرچم مرجعیت رو بالا بردیم، اومدیم توسعه هم دادیم، یعنی گفتیم نه تنها در احکام بلکه در عقیده هم مرجعیت لازمه. و این اگر کسی عرض بنده رو قبول نکنه باید نقدش کنه، اگر پذیرف یعنی وقتی میره منزل باید بگی من دارم عقایدم از چه کسی میگیرم، از کی دارم عقیده میگیرم. و خطر بزرگی این که من عقیدم از کجا آوردم. اگر این جا بیفته من میبینم ای داد بیداد، در واقع تا حالا که داشتم تقلید میکردم، تقلید از شبکه های فجازی میکردم مثلا، تقلید از شبکه های ماهواره‌ای میکردم، تقلید از کجا میکردم، تقلید از بابام میکردم، باید برگردم برم سراغ اینکه از کجا دینم از کی باید بگیرم. چند تا اتفاق میفته اگه این اتفاق کسی باور کنه که من باید عقیدم رو از یک صاحب نظر خبره بگیرم. همه اتفاقی در فقه افتاده میفته که من مثال زدم، اگر بنده اینجا یه حکم شرعی بگم زیر 53 کیلومتر نماز شکسته نیست سفر بری، بلا فاصله اگر خیلی صبر کنی از اینجا برم پشت برده میگی کی گفته بود اینو، 53 کجا آوردی؟ بلا فاصله حقم داری، صاحب داره فقه، حساب کتاب داره، کجا آوردین کی گفته؟ بعد اگه بگم نظر خودم، میگه آقا ببخشید آقا نظر خودتونو برای مقلدای نداشتت، ایشالله تو هم یه دوتا مقلد پیدا کنی واسه اونا بگو. اینجا بیا حرفای مبتلا به بزن. وقتی ما مخاطب منبر میشیم وقت توقع داریم، توقع داریم از استفتاءات چی؟ یعنی کسی که تخصصش در بیان استفتاءاته، که حرف هر کسی رو نزنه. حرف مراجع 300 سال پیش دیگه نزن آقا، اونا رو بحثای فقهی برو تو حجره با یا تو کلاس با اساتید بحث کن. اینجا فتوای مراجع و بالاخره اینجا بشمریم 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا مرجع تقلید حفظهم الله، این مردمی که اینجا نشستن دارن فتوایی که از اینا رو بس بگی، وقت مردم برای چی میگیری؟ اینجا کلاس فقه نیست که شما بخوای نظرات رو بحث کنی. یعنی شما برای گوینده احکام یه سری قواعد و قوانین و معیار قائلی، همینجوری هر چیزی نیاد بگه، حرف هر کسی رو نزنه. مرجعی که 200 سال پیش از دنیا رفته به مردم چه حرفی داره، حکمش چی بوده؟ کلاس فقه، اون کلاس فقه، یا ای مقلدی داره برن اینجا، نیست کسی مقلدش. حتی اگر این جمع مثلا فرض فرمایید هیچ کدومشون مقلد آقای دال نباشن، میگه آقا فتاوای اینم نخون اینجا برام، وقت ما رو نگیر. اگر پذیرفتیم که مراجع عقیده لازم داریم، که ما جلسه بیش استدلال کردیم، میشد بیشتر از اونم استدلال کرد. کسی این قسمت رو نقد نکرد، ما هم جواب نمیدیم. عرضم کردیم این ارزش شاذ ما نیست. بعضی از اهل تحقیق توی این موضوع اینو گفتن قبل از ما، تا خب این مباحث متاسفانه ور افتاده است. الان تو این جمعی که میگه آه خب ببخشید این حرفو چرا اینجا میزنی، دلیلش اینه که میگم همونطور که شما روی منبر از کسی که میخواد بیان احکام کنه معیارایی داری، اون وقت باید بگه ببخشید من عقیدمو قرار از مرجع الف بگیرم. خب آهای سخنران، شما که اینجا نشستی خب خودت که مرجع عقیده نیستی، لذا لطفاً نظرات خودتو بذار برای خودت، تو کلاسای درست نظراتتو در کن. اینجا بیا نظرات مراجع ما رو بگو، این همون استفتا. همینجوری هرچی دلت خواست نگو. یه سه شب و نیم راجع به مثلا مزیت‌های انگشتر حدید سینی نسبت به مثلا چینی، نسبت به مثلا عقیق سبز برزیلی داشتیم، مورد داشتیم، طرف یه دهه راجع به مثلا ممیزات بین فلان سنگ و فلان سنگ. یا آقا این به ما چه ربطی داره؟ ما عقایدمون وقتی میخوایم بگیریم از چند جا واسه بگیریم؟ از کجا بریم بگیریم؟ از تلویزیون؟ خب من یه دهه راجع به قدیر کلیپ زد میکرد تلویزیون از ما، من گفتم برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امامه سیاهی داشت به اسم صحاب، اینو برداشت رو سر امیرالمومنین گذاشت، دستش هم بلند کرد تاج گذاری کرد، گفت کات حاج آقا تاج ماج نگیر لطفا. صدا و سیما که نمیتونه معلم، صدا و سیما اگر خرابکاری در عقاید نکنه معلم خوبی نیست دیگه. صدا و سیما اگه اینطوریه ماهواره ها بعدشون روشنه، شبکه های فجازی بعدشون روشنه، اصلا معلوم نیست این حرفا کجا میاد. محل آموزش عقیده یا میشه منابع مکتوب اون مرجع، یا میشه کلاس درس، یا میشه منبر. خب یعنی رو منبر امام صادق، نه فقط دانشگاه امام صادق، یه چیزایی باید بگن که یه بخشش عقیده است. اون این عقیده قرار نیست هر کی هر چی دلش میخواد بگه، که هر چی به نظرش جدیده بگه، که اون وقت ما اصلا توقعمون از سخنران عوض میشه. ما یه موزلی داریم الان تو جامعه، یه عرضه و تقاضای موهومی الان هست. اون بنده خدا که میخواد گوینده باشه مجبور قصه بگه، قصه های بگه که توش 2-3 بار شما هو بکشی، وگرنه میگه خیلی مجلس سرد یخ نتونست کارو در بیاره. اینجوریه دیگه. چرا؟ چون شما که توقع نداری او بیاد عقیده یاد بده، توقع داری بیاد یه قصه ای بگه، او هم هی مجبور بیچاره بگرده عجایب هفتگانه رو غور کنه یه چیزی در بیاره که امشب یه امیرالمومنینی رو کنه که شما توش خوب بتونید بکشید، چون ازش توقعتون همینه. تون منظورم مخاطب عرضه و تقاضاست. او به جای اینکه بگن آقا ببخشید چند درصد این ما چند تا ممبر تو سال داریم؟ 60 تا 70 تا 80 تا هیئتی ها اینقدر بیشتر هیئت معمولا نمیرن که. اون چند درصدش باید عقاید باشه که قرار شد عقاید از مراجع عقیده بگیریم؟ جای قصه نداره اینقدر. من اگه توقعم این باشه که میخوام برم قصه، خب وقتی من میخوام قصه ببینم آقا چرا بیای شما یه نفر یه نریتوری و قیافه اینجوریشو ببینی، فیلم میری میبینی، کلی نمیدونم افکت و نمیدونم صحنه جلوه های ویژه و اینا داشته باشه. چقدر من باید با بیانم قدرت داشته باشم که کار اون فیلمو بکنم؟ خب لذا هی باید برم یه چیزای عجیب غریبی بیارم که تو دکون این فیلمسازی پیدا نمیشه، چون شما توقع ممکنه داشتی که من قصه بگم. میریم سینما سبودی که سرمون گرم بشه دیگه. اون فلسفه نمیگن فلسفه ذهن که. اگر بنابراین باشه که اینجا بخواد سر گرم کنه خب مجبور قصه بگه، یعنی اصلا مخاطب میگه کار نتونست در بیاره، مجلس در نمیاره این. در حالی که اگه من دنبال باشم که عقایدم رو بگیرم، اگر شما دنبال این باشید عقایدتون رو بگیرید، مطالبه میکنید به مسئولین جلسه، میگید این کی آوردید؟ اون بزرگی که 40 سال 50 سال در یه رشته کار کرده رو دعوت کنیم. حالا بیانش اگه خیلی هم خوب نیست ولی حرف برای گفتن داره. آقا من میخوام برم پزشک، میرم از معطل میشم بین مریض، التماس میکنم یه پولی هم میدم، وقتی میرم تو میام بیرون میگم پیلنش به شلوارش نمیومد. نمیگه کسی قرار نبود بریم دکتر ما رو سرمون رو گرم کنه. نمیگی اصلا صدای خوبی نداشت، آقا پزشک بود قرار بود درمان کنه، تونست درمان کنه یا نه؟ من اگه دنبال اخذ عقیده باشم میگم بعد برم سراغ یکی که حرفی داره به من میزنه عقیدم رو درست کنه. اصلا جذابیت کجای کاره؟ بله من نمیخوام جذابیت رو حذف کنم، ولی اگه من بدونم که قرار یه نفر کار پزشکی با من بکنه، اینقدر بزکش برام اهمیت نداره که قرار یه نفر سرم رو گرم کنه. پس این بحث میتونه روی رفتار هیئت‌های ما اثر بذاره که ما منبر قرار دادیم که چه اتفاقی بیفته، که عقیده یاد بدن. اون وقت میبینیم یکی رو دعوت میکنم که بلد باشه عقیده یاد بده، بعدا معلوم باشه داره عقیده کیو یاد میده. عقیده کسی رو یاد بده که این مخاطبین قبول دارن، اینا پیرو فکری او هستن، نه حرفای خودشو بزنه، صرفا بیاد یه روایت که معلوم نیست چیه بگه، اصلا این روایت هست یا نیست. وقتی جذابیت ملاک باشه اون همه آفت داره که شما خبر دارید، کما این که دیگه حالا اون قسمتش به من ربطی نداره، تو بخش مدداهیش هم همین اتفاق افتاده. اگر یکی از رفقام گفتش که توی یکی از شهرها، حالا من از شهر کاشون بگم، حالا من کاشونی نیستم ولی مثال از کاشون میزنم که به کسی بر نخوره، گفت ظهر عاشورا من داشتم روزه میخوندم صورتم خیس اشک بود، جمعیتم زجه میزد، یکی از اون دور دیدم داره خودشو میرسونه، گفتم یا روزه سنگینه میخواد منو بزنه یا دیگه تحمل نداره، یا مثلا بیمار سرطانی داره میخواد اینجا یه چیزی بگه. حال مجلس خودشو رسوند به من گفت سبک جدید. مولا همونه، کجا اومدی سرتو گرم کنن؟ اگر قرار باشه عقایدمون رو از یه جای خاص بگیریم، اون وقت ذکرمون هم باید بریم همون جای خاص بگیریم. اون وقت اصلا یه تناقض خوشگلیه اینی که جریان‌های هیئتی با جریان‌های مرجع فکر جامعه فاصله داشته باشن، بگن شما توی امور دخالت نکنید. این چرا این اتفاق افتاده؟ چون که قرار نبوده ما اینجا دینمون رو بگیریم، گفتیم می‌بینیم ثواب داره. بله آقا جلسه شرکت کنی، شما هم که توی جلسه شرکت کنی گناه نباشه، یه یا حسین بگن میشه مجلس ذکر، خیلی هم خوبه. اما حرف اینه که آیا این تهش همینه؟ نه، به نظر میاد مرجع عقیده لازمه. مرجع عقیده اگر لازمه، باید اون کسی که این تریبون فرصت داره بشموره 500 نفر، 700 نفر، 1000 نفر، 200 نفر، هر چقدر زب داره، یه ساعت، یه ساعت و ربع، یه ساعت و نیم، هر چقدر که حرف میزنه حساب کنه. خیلی دقیق نفر زیادیه این. قرار بود چی بگی به اینا؟ باید مرجع عقیده داشت. خودمون باید توقع ایجاد کنیم، خیال اون سخنان راحت کنیم که آقا قصه نگو اینجا. حالا قصه هم میخوای بگی، یه مقداری میگم بنده اونور نمیخوام بگم که خب از این به بعد جلسات خواب‌آور برگزار کنیم شور نداشته باشه، اشتباه نشه، هم شور باید داشته باشه هم جذاب باشه، ولی ملاک این نباشه که جذابیت. این مسئله خطر جلو زدن از امام هم که جلسه پیش یک قدر کمی بهش اشاره کردیم که بلیه حزب‌اللهیا و دیندارا و هیئتیا و امام حسینیا بیشتر میتونه باشم، همینه. من اگر عقیدم از جای درست اخذ نکرده باشم، چون صرفا 10 سال زودتر از شما تو هیئت بودم، وقت دیگه همه عالم و آدم و مراجع و نمیدونم علما و همه رو نقد و بررسی میکنم. جلو زدن همین میشه. حالا یه قدم برم جلو، این مرجع عقیده چه کار اصلی برای من انجام میده؟ ولی فقیه چه کاری میکنه؟ اینم خیلی مختصر عرض میکنه. باور کنید اگر تبیین این مسئله تو جامعه درست بود، اینقدر دعوا ما نداشتیم. چون وقتی میگیم طرف ولایه، معلوم نیست چی چیه. به محض اینکه اول اینجا با اون مرجع فکرش تفاوت فکری پیدا میکنه، یکی مثل من رم میکنه. تا حالا میگفتن ولایی این. اونی که میگیم ولایت فقیه، اینو عرض کنم خیلی چون مهمه، بعد میرم میخوام به ولایت اهل بیت برسم بعد از اون. یعنی میخوام شب زیرا به مرجعیت رو بزنم. برای همین دارم هی مرجعیت رو میپرورونم که بعدن شما فکر نکنید من زیرا به مرجعیت رو زدم. این جمله رو از طرف شما گفته. ما وقتی میگیم مرجعیت، اینقدر اهمیت داره، هم در احکام هم در عقاید. تو کار ولی فقیه اینجا چیه؟ آقا کار ولی فقیه اصلا این نیست که، یعنی در واقع کار اصلیش این نیست که بیاد بگه حلال اینه، حرام اینه، واجب اینه، چی چی. میدونن مردم هر کی مرجعی داره باز خودش میره انجام میده دیگه، روشنه. جامعه‌ای که ولی فقیه نداشته باشه، نماز و روزه و ایناش سر جاش، مشکلی پیدا نمیکنه. کار ولی فقیه چیه؟ کار ولی فقیه اینه به صورت مختصر که الان تشخیص بده اولویت اصلی کشور اقتصاد یا امنیت، بودجه کدومو بیشتر کنیم، رو کدوم بیشتر سرمایه گذاری کنیم، فرهنگ یا توسعه فرهنگی یا توسعه سیاسی. همه اینام لازمه. اساسا ولی فقیه، ولی جامعه، کارش این نیست که مثلا فرض بفرمایید یک واجبی رو تعطیل کنه، چون زورم زیاده مطلقم هست، یه واجبی تعطیل، یه مکروهی مستحب بشه. نه، این کارا رو نمی‌کنه. اولویت‌های جامعه رو در نظر می‌گیره. لذا خیلی از اون کسایی که این مسئله براشون روشن نشده، اینو متوجه نیستن که اونجایی که دارن مخالفت می‌کنن، اون طرف مقابل هم ملتفته. دعوا اصطلاحاً سر حکم نیست، سر موضوعه. یه مثال بزنم ببینید. شما لب استخر وایستادید، می‌بینید دو نفر افتادن تو آب، می‌رسیم این دو نفر تو آبن، در حال غرق شدن. اوضاع یه جوریه که هر کدومو نجات بدیم اون یکی غرق شده. و شما هم نمیتونی بپری تو استخر هر دو رو نجات بدی، زمان نیست. هر کیو الف و نجات بدی راضی شدی به غرق شدن به ب رو نجات بدی، راضی شدی به غرق شدن الف. خیلی تصمیم سختیه. اگر یه نفر بود خیلی مسئله آسون بود، یکی افتاده تو آب داره غرق میشه، منم بلدم نجاتش بدم، خب واجبه که نجاتش بدم. اما دوتان چیکار کنه؟ خیلی تصمیم دردناک سختیه، الف یا ب. مسئله این است هر کدومو نجات بده، اون یکی غرق شده، یعنی شما پذیرفتی. یکیش جوانتر، یکیش مسنتر، یکیش شغل مهمتری داره، یکیش میبینی یه لحظه بعد تصمیم بگیره. اون فرمانده میدانی توی جنگ، اون فرمانده گردان که الان تصمیم میگیره، قطع شده ارتباطش با قبل، به چپ بریم یا به راست بریم، برگردیم یا پیش بریم، هر کدوم اینا ممکن چند نفر کشته بشن. یه مسئله بود آقا دفاع کنیم در برابر متجاوز یا نه، خب واضحه جواب این. مثلا این که ولی فقیه نمیخوایم، مثلا این که فرمانده گردان نمیخوایم، خودشون هم میدونن دشمن وایساد تیر بزنه، خب شما هم بزن دفاع کن. اما اونجایی که سر بزنگاه شما بین چند تا تکلیف گیر کردی اصطلاحا، اونجا چه کار کنم؟ اونجا اون گردان نمیشه یکی بگه من عقب میرم، یکی بگه من باز خودم چپ میرم. از بالا رژه های ارتشا رو دیدید فیلم میگیرن، همه باید یه کار بکنن، میگه به چپ چپ، این میگه من چپی نیستم، به راست میپیچه. اما بالا که نگاه کنی گند میخوره به همه اون سیستم. او تصمیم میگیره الان چه کار کن که هم افزایی بشه، کار پیش بره. دو نفر برگردن، سه تا جلو برن، یکی چپ بره، این که کار پیش نمیره. مفسد اقتصادی داریم. البته من این حرف بنده به این معنا نیست که شما مطالبه گری نکنید، فریاد نزنید، ابدا این نمیخوام. مفسد اقتصادیه، آقا با مفسد اقتصادی برخورد کنیم یا نه؟ اگر مسئله به همین سادگی بود که ننجون بعضی هم ولد بودن جواب بدن، معلومه که باید با مفسد اقتصادی برخورد کنی. ولی اونی که با تقوا میخواد تصمیم بگیره، میبینه اوضاع گیر کرده بین این که یه مفسد اقتصادی رو بگیرم پدرش رو به زحمت بندازم که عبرت سایرین بشه، یا دلار میشه به جای 4000 تومان 8000 تومان. این دیگه نمیتونی شما به این راحتی بگی بزن به خط یا علی، این خیلی سخته. کار ولی فقیه این نیست که بگه واجب و حرام کنید، حرام و واجب کنید. اون کار اصلی ولی فقیه یا فرمانده گردان، اون فرمانده که ولایت داره، اینه که تو اون لحظه حساس تصمیم بگیره بین دو تا، سه تا، چهار تا، تو اون استخری که مثال زدم 6 تا افتادن، یکی رو میخوای نجات بدی، کدوم انجام بدم؟ بیشتر بزنیم کمتر بخوریم، بیشتر منفعت کسب کنیم کمتر مفسد گریبان گیرمون بشه. این ساده نیست که بزن آقا به خط. همه شیعه ها رو اگر جای امیرالمومنین میگذاشتید، در وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها حمله شد، اینا اگر شیعه بود میرفت دفاع میکرد، کشته میشد، زهرای عطر نجات پیدا کنه. درسته؟ امیرالمومنین سلام الله علیه این کارو نکرد. از خود حضرت رسیده که من دیدم اگر بخوام دفاع کنم حسنین هم کشته میشه، یعنی وایسم با چشم ببینم چه اتفاقی میفته در مورد حضرت زهرا، یا عکس العمل نشون بدم که مطابق غیرتمه، ولی هم او کشته میشه هم حسنین کشته میشه. فصبرت و فلعین قضا. اینجاست که کار سخته. و اینم نگید آقا از پیغمبر لزوما دستور داشته، بله دستورم داشته، ولی فرمود که فرعیت ان الصبر علی هاتا احجا، عقلم دیدم میگه الان این خیلی تلخه، خیلی براش سخته که تحمل کنه. اما حزنی فسرمد، دیگه حال من جا نمیاد. یک دحفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن دیگه لبخند به لبش نمیاد تا وقتی زنده است. اونجا سخته، اونجایی که بین چند تا وظیفه چند تا خیر من باید خیر بیشتر رو کسب کنم برای خودم و جامعه. اونجایی که بین چند تا شر باید کاری کنم شر کمتری گرفتار بشه جامعه و گریبانگیر جامعه بشه، اینجاست که اتفاقا کار سخته. اون کسایی که با امیرالمومنین هم مشکل داشتن همین شکلی بود دیگه، میگفتن اون طرف این همه استاندار، حالا یکیشم بده دست این عایشه اینا، دیگه جنگ نکنیم چند هزار نفر کشته بشن. امر دایره بین این که کودتاگران را کوتا بیام یه استان بدیم دستشون، خب مرجع تقلید همین هم بود عایشه. جملیون بسته را حالا نگر دارن اینا، دین مردم هم که مثل خود همون هاست، قرار هم نیست کسی اینا رو شیعه کنه. این وسط چند هزار نفر برای چی کشته بشن؟ کشته بشن که مردم یاد بگیرن با اهل وقت چجوری رفتار کنن، کشته بشن که باب نشه کودتاگری، یا نه به خاطر اینکه مردم کشته نشن دست نگه داریم. خیلی کار پیچیده است. اصلا تلخی آتش بس امام حسن با معاویه، رفتارهای امیرالمومنین، اینا همش همین شکلیه. کار ولی همینه که بین چند تا خیر اونی که از بقیه مهمتره، بین چند تا شر اونی که شرش کمتره. و مسئله هم اصطلاحاً حکم نیست، موضوعه. ممکنه بین من و شما او هم اختلاف نظر پیش بیاد، یه نفری رو نسب میکنه بعضی هم میگن عزل کن، یکی رو عزل میکنه بعضی هم میگن نسب کن، بالاخره او مجبوره. شما که اونجا وایستادی چند نفر تو آب بودن، اونجا دیگه تشخیص دادی، به تکلیف عمل کردی. خب ممکنه بیا بگن آقا اون یکی رو دیدی، اون یکی مثلا فلان کس بود، بهتر بود اونو ندید. میگه خب آقا من اون لحظه اون کار رو دیدم، ممکنه حتی خطا کنه در تشخیص. و اگر کسی به تشخیصش عمل کرد که فقیه عادل بود، همون مأجور هم جای دعوا نداره. این که بگی فاسقن این حرفا رو میزنن، کار سخت میشه. دقیقا ما همینجا یکی از جاهایی که پامون میلنگه دقیقا همین نقطه است، یعنی انتخاب اولویت هامون. او میگه که الان مثلا فرض بفرمایید که خط مقدم باید فرض کنید اقتصاد باشه، به چپ چپ، من میگم نه آقا بلش کن به راست راست، الحاق نمی کنه. اگر جامعه تن به ولی فقیه بده، فوقشون ولی فقیه ده تا دو تام خطا میکنه تو تشخیص هاش، خطای غیر عمدی، بازم کار پیش میره. اما قرار باشه هر کی کار خودشو بکنه. در واقع نظامی نیست، یه هیکل از هم پاشیده است. یا اون چیزی که شما امروز دارید اینو میبینید، بنده یه جلسه و نیم در اهمیت رجوع به متخصص و مرجع صحبت کردم که بتونم این جمله رو بگم. بحث ما اعتقادیه، همه اینا رو که تا حالا گفتیم به خاطر این یه جمله، بازم احتیاط میکنم خیلی با رتوش این جمله رو میگم. میریم تو جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که تشتت ما رو بیچاره کرده. مردم که مردمن هیچ، اگرم رجوع به مراجع میکنن مراجع متفرقن. در بهترین حالتش اینه که مراجع با تقوان به اجتهادشون عمل میکنن، ولی چون متفرقن متشتتن، عملشون متشتته، از سر تقوام هست اصلا. خب فکرتون جای بد نره، جدی دارم میگه، به اجتهادش عمل میکنه. تو ماجرای رؤیت هلال همین جوریه دیگه، به اجتهادش عمل میکنه. اون خب نمیتونه به مردم روزی که روزه گرفتن حرامه بگه روزه بگیرید، که به تشخیص خودش، حالا درست میگه غلط میگه، خودش مجتهده و خودشون باید با هم بحث کنن. نمیتونه، مجبوره. ولی نتیجهش اینه که تو جامعه سه روز میشه عید، یه ما مردم روزه میگیرن، بعد تو دفاترم معمولا دفاتر مراجعم پشت سرم حرف میزدن. حالا الان دیگه عادی شده، قبلا اینجوری بود. همه اینایی که تا الان گفتم رفقا، که خوب دقت کنید حرفم بد جا نیفته، این حرف خطرناکی که میخوام بزنم، خدا رو شکر شیخ انصاری قبلا گفته رحمت الله علیه، سال روحش صلوات بفرستین. همه اینی که بنده یه قدم هم جلوتر عرض کردم، هم در احکام هم در عقاید مرجع عقیده لازم داریم، این به این معنا نیست که شما کار تمام شد. خدا رحمت کنه، شیخ انصاری در اول رسالش می نویسه خب عمل به این رساله انشالله باعث اجر و معذور بودنه، ولی بدونید دارید مردار می خورید. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. همین الان پلورالیسم و فلان توضیح دادیم، معلوم نیست که به حق برسه، که معلوم نیست که درست بگه، که بله اجتهاد کرده، با تقوا هم بوده، سعیشو کرده، پزشکه با کمیسیون پزشکی بررسی مریض رو میبرن اتاق عمل، میکشنش، میفرستنش بیرون. شما نمیتونی که بگی خب حالا که اینجور شد برگردیم از این راه. نه خیر آقا، راهی در این دوره غیبت نداریم جز همین مردار خوری. مردار خوری چیه؟ رجوع به متخصص، رجوع به مرجع. اینجوری نیست. بله انشالله اجر میدن، انشالله کتک هم نمیزنن تو قیامت شما رو، توجه فرمودی؟ ولی این نیست که شما داری آب تمیز میخوری، داری آب آلوده میخوری. انشالله اجرشو میدن، انشالله چک نمیزنن تو قیامت، چون او هم رو حدس اجتهادی خودش که سر جاشم درست مبنا داره این حرفو میزنه. راهی جز رجوع به متخصص نیست. اما شما نگاه کنید دعوای جامعه رو، چقدر دیدید که تشخیص میدن، صلاح میدونن بزرگترهای جامعه به جون هم بیفتن. تو محرم ها نمیبینید اینو؟ سر اینکه قمه بزنیم یا نزنیم چه اتفاق، اینا میگن اونا بدعتگرن، بیغیرتن، چیچین، اینا راجب اونا میگن انگلیسیان، چیچین، یا یه چیزایی وسطش. من راجب با تقوا دارم صحبت میکنم که به تشخیصشون عمل میکنن، بحثم جای دیگه است. بازم هی تکرار میکنم که بعد کسی برداشت نکنه، راهی جز این که رجوع متخصص کنیم نداریم، ادله همه همینو میگن، دسترسی نداریم. اما یه حرفی میگه خب برای چی داری حرفا رو میزنی؟ میگم آقا اگه تو بیابون داری گوشت مرده میخوری، رفیقت مرد، پاشو بریدی داری کباب میکنی، دیگه خیال نکن داری شیشلیک میخوری، مردار داری میخوری. تا وقتی که دستت برسه به اونی که باید برسه. این به معنی نیست بشینیم ما. پس یه شعبه عزیزان انجمن اینجا درست کنیم بیشینیم فقط گریه کنیم؟ ابدا من این حرفو نمیخوام بزنم، ابدا. ما وظیفمونو باید انجام بدیم تا جایی که میتونیم، به تکلیف عمل کنیم تا جایی که میتونیم، راهی نیست جز همون اون. اما تو دلم حداقل تو دعاهام این یه قدم اول، این بحث امامت تبیینی ماست. رفقا برای چی من یادم میره امام زمانو دعا کنه؟ هفته میگذره، دو هفته میگذره، چون من اصلا میگم آه انشالله این رئیس جمهور بعدی بیاد همه چی حل میشه، روزی سالی 2 میلیون شغل ایجاد میکنن، بعد کاری هم کنه. 2 روز بعدم من نگفتم، من که من گفتم کاری که نداره، میزنیم برای انتخابات، تلاش میکنیم. نمیخوام بگم برای انتخابات تلاش نکنیم، نمیخوام بگم حکومت اسلامی تشکیل ندیم، به سمت حکومت اسلامی شدن نبریم کارو، اشتباه نگیرید. اما اگر خیال کنم این ته اون چیزیه که من آوردم تو این دنیا، کلن سر کار بودم، کلن رانگ وی، برعکس دارم میره، اگر من یادم میره امام زمان سلام الله علیه و دعا کنم، برای اینی که اصلا به او احساس نیاز ندارم. من اگر احساس نیاز، آدم تشنه که یادش نه، بگه عجیبه یه هفته آب نخوردم یادم نمیاد، یادم میره برم آب بخورم، یه دفعه یه ساعت حواست پرت میشه. در روایات برای چی گفته ماء معین، آب گوارا، اون میاد ما رو نجات میده. اللهم نشکو فقد نبینا و غیبت ولینا. چرا نشکو؟ ما که همه چیمون جوره، به متخصص رجوع میکنیم، احکام و عقیدمونو میگیریم، کاندیدا میاد ادعا میکنه عمل نمیکنه، کار پیش میره دیگه، این نشد بعدی. یکی میاد وعده درشتر، وعده درشتر، بالاخره امید داریم بعدی که بیاد درست میشه، میگیم خودتون نگر داری تا 1400 بعد دیگه درست میشه، بعد میگیم تا 1404. بازم تکرار میکنم، اصلا این حرفا معنی این که برای انتخابات کار نکنیم اینا نیستا، چون 1000 سال علمای شیعه میگن عنقریب امام زمان سلام الله علیه میاد، درستش هم اینه، نگیم حالا یه وقت شاید بیاد، نه هر لحظه منتظریم انشاءالله قدم رو چشم ما بذاره، ولی ممکنه بدبختی عالم به جایی برسه که خداوند ما رو بخواد محروم کنه، لازم باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، در این شک نیست. هی من این تکرار میکنم بد برداشت نشه، اما وقتی دارم کار میکنم، وقتی دارم آبادانی درست میکنم، فرض کنید یه دولتی بیاد که راست بگه 100 روزه اتفاقاتی ایجاد میکنه و واقعا هم تو 100 روز ایجاد کنه و وعده‌هاش هم نزنه زیرش، ما هم خوشحالیم که وضع محرومین یکم بهتر میشه، ولی درونمون اینه که باید این باشه که ما داریم آب کثیف میخوریم، از فاضلاب داریم میخوریم، آب گوارا فاصله داریم. این باور اعتقادی باعث باشه، اگر اینجوری باشه من به اضطرار میرسم، چقدر گوشت مرده بخورم. این باور نیست در ما. یه وقت استاد ما میفرمود که فلانی تو اهل رجالی، بعضی اهل نسان، ما از اون جهت اهل رجال هم نیست، گفت برو ببین شغل یاران ائمه چیه. آقا ما الان بگیم مراجع هفتگانه رو ببینید کدوم شغلشون چیه، هیچ کدوم شغل ندارن. چون آقا شما اگر بخوای واقعا مثل او کار کنی، 60-70 سال صبح و شب تو پر کنی، واقعا نمیرسی به اون که بعضی ها رسیدن، حالا اسم نمیبرن، خیلی کار مشکلیه. 30-40 نفر طلبه آماده شدن برای اجتهاد، مثلا امتحان خبرگان بدن قبول میشن و بردن پیش یکی از مراجع معاصر، خدا حفظش کنه، گفتن آقا اینا قریب الاجتهاد. آقا ایشون خیلی آدم عجیب قریب، مؤدب، ساکت، الهی قلبی محجوب، اینجوری واقعا حقیقتا اینطوری، مقدس، تمیز، ما اصلا کسی نایده بود برخورد کنه. تا گفت اینا قریب الاجتهاد، گفت پشید برید بیرون. آقا زد اینا رو خلاصت خار و خاشاکشون کرد. تعجب کردم چرا اینجوری برخورد کرد، گفت چرا دروغ میگید علیکی واسه اینا توهم درست میکنی، اینا سفید نشده موهاشون، قریب الاجتهادن چیه، راست میگه واقعا، اگه کسی تو وادیش بیفته اینو میفهمه که خیلی کار پیچیده ایه. اون استاد ما گفت برو شغل یاران ائمه رو پیدا کن. هشام ابن حکم بازرگان بین المللیه، با یه صابعی شراکت داشتن، کاسبی میکردن، استاد همه اساتید عقیده زمان ائمه است. آقا این که درس میخونده، زراره کاسبه، مؤمن تاق کاسبه، ابان ابن تقلب، ببینید اون بیاء و ساوری، اون هم چی اون دهانه، همشون شغل دارن. آقا چجوری؟ اون 70 سال 60 سال خیلی استعداد ویژه داشته باشن، واقعا سالم زندگی کنن، اون مراجعی که واقعا مجتهد مسلمن و واقعا حقشون و مرجعیت، واقعا بعد عمرشون رو صرف کنن، کار دیگه نکنن. خب اونا چجوری کاسبن، کاسبی میکردن. بعد به من گفتش، اون استاد به من گفتش که یه چیزیو که ما وقتی قطع ارتباطمون با امام، باید بریم کور میزنیم بگردیم ببینیم احکام خدا چیه. بارها من اینو گفتم، یکی از بزرگترین مفسرهای شیعه که اگه تو دنیای اسلام کسی گیر تفسیری داشته باشه بعد بره سراغایشون، وسطای سوره طه زد زیر گریه، نتونست مسئله رو حل کنه. یه سوالی مطرح که حالا نمیخوام واردش بشم، یه سوالی از آیه پرسید که از آیه برمی اومد، بعد گفت اگه اینجوری جواب بدیم این غلط، اینجوری جواب بدیم غلطه، اینجوری جواب بدیم غلطه، نمیدونم چی باید بگم. بعد زد زیر گریه، گفت ما برای سقیفه گریه نمی کنیم که در اون خونه رو فقط بستن. فهم ما از قرآن مختل شده، ما دسترسی به نورمون قطع شده. درسته که حالا چک بهمون نمیزنن و انشالله اجرم میدن، ولی دسترسیمون قطع شده. خود اینا که بزرگترن، با تقوان، با هم دعواشون میشه، نمیتونن مسئله رو حل کنن. 70 سال یه عالمی به شیعه خدمت کرد، اون یکی حکم فسخشو داد، هر دو هم لابد به وظیفهشون عمل کردن. این تشتت ما رو بیچاره کرده از زمان ائمه تا حالا. شما بنده یه جورایی گلاب بروتون اهل رجالن. نگاه میکنی میبینی بین هشام ابن حکم و ابن ابی عمیر و یونس ابن عبدالرحمن اینا دعواست، با تقوا هم هستن، سر فهمشون دعوا دارن با هم. این میگه این حرامه، میبینه اون یکی مرتکب بشه، او به نظرش، این به نظرش، این میگه این اهل بدعت، اون میگه چی چی. برای اهل سنت رو رها کنید که فوشای فلان به هم دادن، به راحتی هم دیگر متهم به زنا و چی و چی کردن. ما هم که حالا اونا رو نمیگن، تو جورای دیگه گیر کردن، نه اینم که آدمای بدی هم گیر کردن، فهمشون مختله. اون استاد به من گفت فکر میکنی چجور اونا میرفتن کاسبی میکردن؟ زراره میگه 40 سال یا ابن رسول الله از شما سوال راجع به حج میپرسم تمام نشده. ولی زراره یه مدتی در ماه میاد پیش امام، باقیش هم کاسب بازاره. من کور میزنم و اون مجتهد بنده خدای بیچاره که 60 ساله داره کار میکنه همینطوره، او داره الان درست عمل میکنه، الان از دنیا بره انشالله میتونه حساب پس بده چون راهی نداره. ولی او به امام وصل شده، به هادی متصل شده، به نور رسیده. این بحثای اجتهادی میشه، شما یه فرع فقهی رو نگاه کنید چقدر بحث میشه. خواهی طرف دسترسی معصوم داشته باشه میگه آقا این قاعده غلطه، این قاعده درست، تمام شد. چرا ما اصول فقهمون دیرتر از اهل سنت پیشرفت کرده؟ میگه نیاز نداشتیم دسترسی به امام داشتیم، هی بشیدیم قاعده درست کنیم. خب امام با یه جمله همه رو جا به جا میکن. ما دسترسی به حق میتونیم داشته باشیم. این حرف برای اهل سنت اصلا به درد نمیخوره، چون اهل سنت نسبت به این مسئله کاملا ناامیدن، چون حتی اونا مهدی آخرالزمانی هم که قبول دارن قراره بیاد عدل برقرار کنه، این فضای هدایت و اینا متوجه نمیشه. شیعه وقتی شیعه است باید اینو متوجه باشه که من الان دارم گوشت مرده میخورم، آب کثیف میخورم، هر جوری شده باید از این حالت بیام بیرون، نمیتونم طهارت پیدا کنم. اگر من این حس رو داشته باشم اصلا یادم نمیره عین بقیت الله گفتنو، یادم نمیره، چون تشنم. حالت من مثل اون کسیه که بیمار شده، سر شده، قند داره پاش سر شده، انگشتشو ببرنم متوجه نمیشه. این سر شدگی مال آرامش نیست، مال بیخبریه. یه مثال بزنم براتون، شما اینجا نشستی آرام میگیم با هم میخندیم حرف میزنیم، همه سرمایه تو جیبته، یه چک رم مثلا چک گرفتی، خونه تو فروختی، ماشین تو فروختی، یه چک تو جیبته، آرام اینجا چون تو جیبته. 5 ساعت پیش گم شده ولی هنوز آرامی، چون نمیدونی گم شده. اون لحظه‌ای که میدونی گم شده، همین الان فکر کنی گم شده، اصلا میگی کاری به جلسه ندارم، بلند میشی تکون میخوری برمورت رو نگاه میکنی، میدوی میری بیرون، مسیری که اومدی و هی میری میای، تازه میفهمم یه چیزی گم کردم. ما الان امام زمان رو گم نکردیم که آرومیم، چون نمیدونیم، اصلا من نمیدونم چه خبر اوضاع. منتظر 1400 هم. اون لحظه ای که بفهمم چه وجودی رو از دست دادم، کیو از من گرفتن. اونجوری که نمیتونم آرام بشینم، میگردم دور و بر خودم، بیچاره میشم، مضطر میشم، میدوم این طرف اون طرف. اصلا برام مهم نیست اگه من دارو ندارم تو جیبم باشه بردن، برام مهم نیست شما راجع به من چی میگید، میدوم این ور اونور ببینم چیه، کو کی ازش خبر داره. و من یادم میره امام زمان رو دعا کنم، چون من گمش نکردم، من نمیدونم اون رو از دست دادم یعنی چی. زندگیم سر جاشه، من هیچ جای زندگیم خللی نداره چون امام زمان نیست، همه چی سر جاشه. زندگی من بزک شده، فهم میکنم همه چی سر جاش، همه چی خوبه. مثلا واقعا این همه ولایت مهمه، ولایت مهمه، چیش مهمه؟ من که همه چی دارم. حالا انشاءالله توفیق داشته باشم آقا بیاد در رکابش باشه، نشدم نشد. حالا این طوری هم که اصلا یادم میره دعا کنم. دعاهای اضافه بر سازمان آدم یادش میره دعا کنه، آدم مستر اصلا یادش نمیره. بنده وقتی مبتلا شدم 10 روز پشت در اتاق بیمارستان بودم، پشت آی سی او. والدمون هی این خطه صاف میشد، هی دوره بر میگشت. اون لحظه خدا میدونه اون لحظه خیلی از خودم بدم اومد، والله العظیم. هیچ وقت تو زندگی اونقدر نفهمیدم که اونجا فهمیدم من خیلی بی‌معرفت به امام زمانم. چون تو 24 ساعت اگر 2 ساعتم میخوابیدم، بلند می شدم حواسم به این که چی شد، منتظر بودم بر می گرده یا بر نمی گرده. خدا می دونه التفات پیدا کردم به این که من اصلا نسبت به امام زمان ملتفت نیستم، بر می گرده یا بر نمی گرده، اگه بیاد چی میشه زندگی من. اینقدر ما راجع حضرت حجت صحبت نکردیم که یه عده انجمنی هن کیان اینا مصادره کردن مسئله امام زمانو. این مسئله حق حقیق عقاید ماست. حالا یه عده‌ام بگن تو این یه قسمش راست میگن، خیلی اشکالای دیگه دارن، من فراموشش کردم. اگر من منتظر باشم مثلا نمیتونم بشینم سر جا. کسی که بچه‌شو گم کرده نمیتونه بشینه بگه حالا بذار ببینم آخرش سخنران چی میگه، بعد پشم برم بگردم بچه‌مو پیدا کنم. اینطوری نیست. من گمش نکردم. چرا گمش نکردم؟ چون اصلا صورت وجودی ازش نداره. تا حالا شما غذایی که ندیدید و نخوردید و شده هوس بکنی، هوس نمی‌کنی. غذایی که یه بار بخوری بار دوم هوس می‌کنی. یه چیزی که میدونی چیه. شما فلان غذای محلی فلان استان رو تا حالا هوس کردیم که اصلا نمی‌دونم چی هست، هوس نمی‌کنم. ما صورت نداریم از امام زمان تو ذهنمون که چیه او؟ بیاد چی میشه؟ هیچی نمیدونم. رضو زندگی میکنم. خودم میخوام مشکلاتمو حل کنم. بله وظیفه‌مونو باید انجام بدیم، بتونیم پس بدیم، حساب پس بدیم. پرونده‌مونو میخوام رسیدگی کنم. صورت ذهنی ندارم. برای همین به ما گفتن این دعای عهد نگاه کنید به ما صورت ذهنی میده. اونایی که از دنیا میرن روایات میگه بعضیاشون رو میگن میخوایم براتون گردونیم رجعت کنید به دنیا، میخوای برگردی؟ میگه اون سختی های جون کندن رو داره دوباره؟ میگن بله. میگن نمیخوایم برگردی. دقت کردی؟ اما به ما صورت میده، عهد میبندیم. خواسته به ما یه چیزی بگه. شما این غذایی رو نخوردی هوس نمی کنی، ولی اگه برای شروع کنم به تعریف کردن یه صورتی پیدا می کنی. اونم برای کسی که در منجلاب قوتوره، در مرداب دنیا قوتوره. من اینا رو نمیفهمم که مرداب دنیا، همه چی برام بزک شده، نفسم تصویر میکنه، شیطان تزیین میکنه. اونجا ما یاد دادن ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، اگر بین من و او، ما چی میفهمیم وقتی اسمش میومد؟ ائمه ما هرچی به پایان نزدیک میشدن، به شم دوازدهم و یازدهم و اینا، بیشتر کمالاتشون رو بروز میدادن، برای همین هیبتشون بیشتره، برای همین دشمن اینا رو بیشتر محدود میکرد. برای همین وقتی اسمش میاد امام صادق بلند میشه، دست رو سرش میذاره، او میدونه او کیست، او میدونه اگر بیاد چه میشه. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری، اب نداره، من از قبر بیرون بیار، برگردم. فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی. اونی که کربلا تا حالا نرفته، حال اونی که یه دفعه کربلا رفته دو دفعه کربلا رفته نمیفهمه. یه ذره صورت آدم پیدا کنه زندگیش. اونایی که مزه فراق امام زمان رو چشیدن، خدا ما روزی کنه، اون دیگه نمیتونه آرام بشینه. هست تو مردم ولی با مردم نیست. ملبی دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، همه این بدبختی هایی که کشیدم، اون آدمی که رجعت میکنه بهشتیه دیگه. برگردم به این دنیا که چی؟ اللهم ارن الطلعت الرشیده، یه نظر ببینمش. دارن به ما صورت میدن، میارزه که برگردی از بهشت، ولو بهشت برزخی، برگرد بیا تو بدبختی های دنیا یه بار دیگه، برگرد. اللهم ارن الطلعت الرشیده والغرة الحمیده واکحل ناظری به نظرت منی الهی، یه نگاه ببینمش. اللهم الیک اشکو فقد نبینا و غیبت ولینا و تظاهر الزمان علینا و شدت الفتن بنا قلت عددنا کثرت عدونا. من راجب امام زمان انتظارش اگر بخوام صحبت کنم یه جا بیشتر نمیتونم برم، دست خودم نیست. این قصه‌ای که برای ما از کربلا تعریف کردن، تو کربلا به سن و سال نیست معرفت ها، خیلی ها تو کربلا داغ دیدن. فرزند شهید کم نداریم، یه فرزند شهیده که انتظار بیچارش کرد. هیچ برای ما نگفتن که از کمبود غذا، از کمبودن آب، از این که تو خرابه سقف بالا سرش نیست. امام سجاد فرمود آفتاب میتابید روزها، شبها سوز سرما بود، این تغایر دما باعث شده بود پوست پوست شده بود این صورتها. اونی که هدف داره، اونی که دنبال مولای خودشه، از اینا گله نمی کنه. بردنش تو اون مجلس بی حرمتی، امام زین العابدین فرمود ما رو یه بار نبردن. بارها ما رو به مجلس شراب بردن. اوی که میدونه دردهاشو بابا درمان میکنه، منتظره. آمد تو خرابه، بی حرمتی دیده بود. یا صاحب الزمان، یه نقل اینجور میگن تو قرن هفتم هشتم خوابیده بود بلند شد گفت من خوابشو دیدم دیگه بابامو میخوام. اونایی که بچه کوچیک دارن اینی که من میگم و کاملا درک میکنن، بچه ها طول روز پدر مادر رو نیاز دارن، ولی شب موقع خواب که میشه یه وابستگی خاصی به پدر مادر دارن. اونایی که بچه کوچیک دارن اینو حس میکنن، دوست داره شب بابا یا مامان بره پیشش، شب بیشتر فراغ رو حس میکنن. خدا رحمت کنه شهدا رو، همسراشون ببینید چی میگن، سخت ترین لحظات اینه که یه شبی بچه بونه باباشو بگیره. سخت‌ترین لحظه اونه که تو کوچه با یه بچه دعواش بشه، بابای اون بچه بیاد از اون بچه دفاع کنه. اومد تو خرابه گفت من بابامو میخوام. خدا میدونه زینب کبرا چی کشید اون لحظه، اونا میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد. حسین جان دست سر یتیمت نکشیدن، یه تشت آوردن. بچه لطیفه، این سر رو که آوردن مقابل قرار دادن، روبند رو که کنار زد نوشتن اول یکم عقب عقب رفت. من دلم نمیاد بگم او چه دید، صورت چه آسیب هایی دیده بود، ولی یکم که گذشت انگار شناخت آمد جلو.